ساعت 17 به وقت ایران، من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. عراقچی مدعی شد درخواست از ایران برای مذاکره هسته‌ای مجدداً آغاز شده. با افزایش 4% تلفات جاده کشور طی 6 ماه 10,000 نفر جان خود را از دست دادند. و رسوایی فساد مالی در اوکراین باعث برکناری مدیران 3 شرکت دولتی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. وزیر امور خارجه ایران مدعی شد درخواست از ایران برای مذاکره هسته‌ای مجدداً آغاز شده. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در یک کنفرانس بین المللی در تهران افزود درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده، زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند نرسیدند.
توسعه فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به شمول غنی‌سازی حق غیرقابل سلب ملت ایران است، حقی که هرگز از آن عدول نکرده‌ایم و نخواهیم کرد.
جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داد و در پی فعال شدن سازوکار ماشه توسط قدرت‌های غربی و اقدام مرتبط از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا هم بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه ایران را تایید کرد. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل بار دیگر بر مخالفت خود با تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد.
ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו מערב לירדן.
آقای نتانیاهو گفت مخالفت ما با تشکیل کشور فلسطینی در هر قسمتی از غرب رود اردن به قوت خود باقی است. این مخالفت همچنان معتبر بوده و به قدر ذره‌ای تغییر نکرده است. این اظهارات نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به فشار شدید وزیران راست افراطی کابینه ایتامار بن‌گویر و بتسالل اسموتریچ بیان شد. آنها نگران بودند که پیشنویس یک قطعنامه در سازمان ملل که مورد حمایت آمریکا قرار گرفته به معنای حمایت از مسیری برای تشکیل کشور فلسطین باشد و از نتانیاهو خواسته بودند این ایده را صراحتا محکوم کند. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش به حماس هشدار داد و گفت این گروه چه به روش آسان و چه به روش سخت خلع سلاح خواهد شد. نتانیاهو همچنین با اشاره به افزایش خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری در فصل برداشتن زیتون تاکید کرد که اسرائیل با تمام قوا با این پدیده برخورد خواهد کرد. جانشین پلیس راهبر فراجا از افزایش 4% تلفات جاده کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، حسن مومنی گفت در نیمه نخست امسال بیش از 10,400 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند. به گفته وی بیش از 200,000 نفر نیز مصدوم شدند که بخش قابل توجهی از آنان دچار معلولیت شدند. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای در جهان را دارد و آمار شمار تصادفات و حوادث منجر به مرگ و میر در ایران هر سال در آستانه سال نو و روزهای آغازین تعطیلات نوروزی بیشتر می شود. محسن پیرهادی نماینده مجلس در ایران آبان 1402 خودروهای غیر استاندارد را سومین عامل مرگ و میر در ایران اعلام کرد و گفت بیش از 90% قطعات خودرو در ایران مطابق با استاندارد ساخته نمی شود. آقای پیرهادی نماینده سابق مجلس در ایران هستند. و رسوایی فساد مالی در اوکراین باعث برکناری مدیران سه شرکت دولتی در حوزه انرژی شد. رئیس جمهوری اوکراین برای مهار خشم عمومی از اتهامات فساد گسترده در بخش انرژی این کشور وعده داد که اصلاحات اساسی و فوری انجام می‌دهد. نهاد ضد فساد اوکراین هفته گذشته از عملیات گسترده‌ای خبر داد و گفت در میانه جنگ روسیه علیه این کشور ده‌ها میلیون دلار فساد در بخش انرژی صورت گرفته. گروه 7 یا G7 در بیانیه اعلام کرده که از همکاری زلنسکی با نهادهای ضد فساد استقبال می‌کند و ادامه مبارزه با فساد را کلید ادغام اوکراین در ساختارهای اروپا و آتلانتیک دانسته. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی اضطراری خشونت‌های هولناک در شهر الفاشر سودان را محکوم کرد. در این نشست کمیسر عالی حقوق بشر با انتقاد از واکنش جهانی به این جنایات جامعه بین المللی را به شکست در برابر این فاجعه متهم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهرداد میردامادی.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای برای تحقیق درباره جنایات جنگی در الفاشر سودان به کار خود پایان داد. کمیسر عالی حقوق بشر با لحنی بی‌سابقه در این نشست گفت لکه‌های خون در الفاشر از فضا عکس برداری شده، اما لکه ننگی که بر کارنامه جامعه جهانی نشسته کمتر دیده می‌شود. ولکر تورک در این باره گفت
This is a pattern that we have documented time and again in this conflict.
الگوی اقدامات مهاجمان در این درگیری ها را بارها و بارها مستند کرده ایم، اما به هشدارهای ما توجه نشد. لکه های خون روی زمین در الفاشر از فضا عکس برداری شده، اما لکه ننگ بر سابقه جامعه بین المللی کمتر قابل مشاهده است. با این همه آسیب بی‌تفاوتی کمتر از جنایاتی که روی داده نیست.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش‌های تکان‌دهنده پناهندگان درباره قتل، شکنجه و تجاوز سیستماتیک پرده برداشت و تایید کرد که شهر الفاشر رسماً با قحطی روبروست.
از زمانی که نیروهای پشتیبانی سریع RSF کنترل الفاشر را به دست گرفتند، کشتار دست جمعی غیر نظامیان، اعدام‌های هدفمند قومی، خشونت جنسی از جمله تجاوز گروهی، آدمربایی برای باجگیری، بازداشت‌های خودسرانه گسترده، حملات به مراکز درمانی، کادر پزشکی و امدادگران بشردوستانه و سایر جنایات هولناک رخ داده است.
ولکر تورک بحران سودان را یک جنگ نیابتی بر سر منابع طبیعی آن کشور خواند که کشورهای متعددی به آن دامن می‌زنند و از آن سود می‌برند. او از جامعه جهانی خواست به جای نمایش اقدام عملی انجام دهد. علی‌رغم این اظهارات، صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز مخالفت کشورهایی چون چین و خود سودان روبرو شد که آن را مداخله در امور داخلی سودان دانستند. این قطعنامه در حالی تصویب می شود که نیروهای پشتیبانی سریع همچنان شهر الفاشر را در محاصره دارند و از ورود کمک‌های بشردوستانه جلوگیری می کنند. وضعیتی که نشان دهنده شکاف عمیق میان محکومیت‌های دیپلماتیک و واقعیت تلخ در میدان جنگ در سودان است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم. وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان میگوید انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست و بسیار گران است. با این حال عباس علی آبادی افزود اگر موضوع جان انسان‌ها باشد، هر کاری لازم باشد باید انجام دهیم. این مقام دولتی با اشاره به ساخت آبشیرین‌کن‌های بزرگ در چابهار، بندرعباس و استان خوزستان گفت اگر آب مناطق جنوبی کشور به این طریق تامین شود، امکان استقرار جمعیت در آن مناطق فراهم می شود. پیشتر شماری از کارشناسان انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان به فلات مرکزی ایران را هزینه بر با پیامدهای مخرب زیست محیطی برآورد کرده بودند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که با ما همراه بودید.